بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در توحید در ربوبیت بود. توحید ربوبیت یعنی که اعتقاد داشته باشیم به این که مدبر و حاکم جهان هستی و مالک جهان هستی یکیست و اون خداست. تدبیر و بروزش با واژه ربه. اون وقت بحثای راجع به رب انجام دادیم، هم از نظر لغوی آنگاه از نظر قرآن، و بیان این معنا رو کردیم که توحید در ربوبیت از شعب توحید افعالیه. وقتی ما بپذیریم که فاعل به تسبیب در نظام خلقت حضرت حقه، یعنی همه چیز به او برمیگرده، تدبیر هم که یکی از افعال قطعا به او برمیگرده. حالا ما در توحید ربوبی و توحید ربوبی تکوینی صحبت کردیم، مدبریت در نظام خلقت، و توحید در ربوبی تشریعی صحبت کردیم که حق قانونگذاری هم با حضرت حقه. حالا راجع به توحید در تشریعی، توحید تشریعی رو بیشتر صحبت میکنیم. اما در توحید تکوینی، ربوبی تکوینی، این بحث رو از جناب ابراهیم علیه السلام دو تا در واقع مناظره ایشون داره. هر دو مناظره در توحید ربوبیه و خیلی هم زیباست، یعنی نکات جدیدی رو به دست میاد در توحید ربوبی. در آیات اول در واقع طاغوت معاصر حضرت ابراهیم نمروده. نمرود توحید در الوهیت رو قبول داره، الله رو به عنوان معبود قبول داره. تنها چیزی تو که لنگ میزنه توحید در ربوبیته. ما هم لنگمون در همینجاست. تمام اقوامی رو هم که در جلسه گذشته اسم بردم، توحید در ربوبیشون مشکل دارن، توحید در ربوبیتشون مشکل داره، یعنی مدبر رو نمیتونن به خدا برگردونن، به خاطر اینکه حالا مثلا اونا گرفتار بت پرستی بودن، سنگ و چوب و اینجور چیزا، ما گرفتار سنگ و چوب نیستیم دیگه. انقدر شعور خدا به اون داده که مثلا بگیم که عرض به حضورتون که مثلا این سنگی رو که شما شکل بهش دادی چجوری میتونه خدا باشه؟ این که خدا نمیتونه باشه، چجوری میتونه جلب محبت خدا بکنه؟ نمیتونه بکنه که. این چگونه میتونه در سرنوشت من مؤثر باشه؟ نیست. امتهای سلف گرفتاری انبیا و پیامبرانشون که بابا این نمیتونه در سرنوشت و سرگذشت تو مؤثر باشه، نمیفهمید. کاشان نمیشه همینه. اه؟ دست برداری منظور کسی که پدرانمون میپرستیدنش مشکل داشتن بنده خدا. حالا ما نداریم الحمدلله، ما نه مثلا سنگی رو میپرستیم، نه مثلا چوبی رو میپرستیم، اما بت‌های ما عوض شده. بت ما شده علم، بت ما شده علم. و یکی از بحث‌های کلام جدید تعارض علم و دینه. اصلا یکی از عقبه های مردم این است که امام صادق ول کن چی گفته، کوپرنیک این حرف رو زده یا نزد، پوپر این حرف رو بزنه یا نمیزن. این تعارض یعنی این که در واقع عینک علم یک عینک در واقع چی هستش؟ تدبیریست. مدبر الامر من شده علم، رب الارباب من شده علم. ما این بحث با احترام به تمام جامعه پزشکی، با پزشک من این بحث رو داشتم. البته من معمولا با دانشمندان رشته هم بحث نمی کنم، چون دلیلش هم این است که خب ببینید اونها یک ساختاری پیدا می کنن، وقتی من بخوام اون ساختار رو بشکنم موضع می گیره، طبیعیه. وقتی من بخواه میگم اون چیزی که تو میگی نیست، خب میگم اون چیزی که تو میگی نیست. حالا اونی که من میگم وقتی بگه نیست، ممکن است که به انکار گرایش پیدا بکنه. لذا خیلی نمیشه با این دانشمندان همینطوری وارد بحث شد، مقدمات و تمهیدات میخواد، چون یهو به انکار خدا میکشه. به انگار قرآن میکشه، به انگار ضروری میکشه و سخت اینجور بحث ها. لذا کسانی که بخوان با دانشمندان بحث بکنن باید مسلح باشن، نه به اسلحه ها، مسلح باشن که هم به اون طرف اشراف داشته باشن هم از این طرف آره بتونم. خب یه بحثی بود که سابقا این آرزه زیگیر زیاد بود، یادتونه؟ نمیدونم یادتون هست یا نه. بعد مادران خیلی سیاست مدارای خوب بودن، مادران منتها خب دیگه ول کردن رفتن در صفحه های مجازی، دیگه بچه ها رو ول کردن. سیاست ببین چقدر عالی بود، برای اینکه این بچه بعد از ظهر تابستون بخوابه. خب بچه ها معمولا وقتی تابستون میشد روزای بلند میرفتن تو حیات با آب بازی میکردن، اون موقع آب الحمدلله مشکل نداشت، ولی برای که بچه بخوابه یک با آب بازی نکنه، میگن اگه این آب مثلا فرض کنید به گربه اصابت کنه زیگیر میاره با سطح. خب بچه ها میترسیدن، طفلها ذهنیت ساده داشتن، دیگه نمیرفتن آب بازی کنن. بعد از ظهر که مادر پدر میخوابیدن 3 ساعت هم بنده ها خدا میخوابیدن، اون موقع بچه ها بازم خیلی حرف گوش میکردن، حالا هم حرف گوش میکنن، منتها بزرگترها بلد نیستن حرف رو بزنن. نه الان همه چی پیچیده تر شده دیگه، تو نمیتونی به بچه‌ای که الان واقعا مثلا بچه‌ای 2-3 ساله 3-4 ساله مثلا میرن پای گوشی موبایل رو مثلا بالا و پایین تو آخرش رو میره، بعد تو بخوای به این میگی مثلا با اگه آب به گربه بپاشی مثلا زیگی نمیره، خب نگاه میکنه دیگه. خب این دیگه نباید بهش گفت، چیز دیگه باید بهش گفت، بلد نیستی، همون حرف قدیم رو بخوای بهش بزنی اشکال پیدا میکنه. حالا ما با اون آقای دکتر بحث میکردیم، آقای شو بسانه میگو یکی از دوستان اونجا بود، میگفتش که برای معالجه زیگیر ما دعا داریم و دعاش اینه که مثلا 7 دانه گندم رو روی اون موضعی که زیگیر در آورده قرار میدی، بعد یه دعای رو میخونی، بعد این رو میکاری توی گلدو، هر کی که این گندم جوان زد اون هم خوب میشه. این بنده خدایی که این بحث رو مطرح کرد، بحث رو در واقع میگه علت در واقع خوب شدن اون بیماری اون دعایی است که تو داری میخونی. ولی خب پزشک متدین، کربلا میرفت اعتکاف میومد، یعنی آدم متدینی، آدم ملحد نیست. ما در روند بیماری های داریم که خود درمانن، یعنی به جای بزن خود به خود چی میشن؟ استوب پیدا میکنن و پیشرفت میکنن. خب این یعنی پایه اصلا هر معجزه و کرامتی رو زدن. این علی ابن موسی رضا شفا نداده که، این خود درمانه، خودش درست بشه. به همین دلیل که میگم نمیشه خیلی با ساختار اونها بحث کرد، چون اگه بخوای وارد بحثش بشی بخواد موضع بگیره و موضعش علیه تونین، علیه ضروری دین میشه، اون موقع خلاف در میاد. لذا خیلی مراقبت بکنید در بحث با کسانی که در رشته های علمی تخصص دارن، در این حال تدین هم دارن، ولی خب یه چیزایی نمیتونه حلش بکنه. چرا اون حرفا بزنه؟ همون بت است دیگه، همون بت است، همون بت است. میگه اینی که داره تدبیر میکنه، اینی که داره تدبیر میکنه. پس تدبیر مشکل بزرگ توحید، در واقع مشکل عموم مردم در توحید در ربوبیت. حالا حضرت ابراهیم همین مشکل رو داره، چه مهاجه زیبایی داره انجام میده. یعنی در واقع به پیغمبر میفرماید، به اینکه خداوند در قرآن کریم الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان اتاه الله الملک. از حال اون کسی که خدا بهش حکومت داده بود، خدا 3 چیز رو به خودش نسبت میده: 1 پول قارون رو میگه ما دادیم، 2 حکومت نمرود رو میگه ما دادیم، 3 علم خضر رو هم میگه ما دادیم. آتیناه علما رشدا، ما بهش علم دادیم. پول قارون هم میگه ما دادیم، بنابراین پول قارون حلال بوده یا حرام بوده؟ بله حلال، پول قارون حلال بود، من تو خود خراب کرده، من تو خراب کرده. حکومت این آقا رو هم میگه ما بهش دادیم، قناعت الله الملکه، راجب اون آدم که خداوند بهش حکومت داده بود. او وقت با ابراهیم حاج، ابراهیم با ابراهیم حاج در چی؟ فی ربه، در ربوبیت خدا بحث میکن. چی میگیم مدبر خداست؟ ما این فرعون که تصریح کرد انا ربکم ربکم، مدبرتون منم، تدبیر و شؤون زندگیتون به دست من. خدا الله ولکن، ما این همه کار ما این. از قال ابراهیم، حالا ابراهیم علیه السلام میاد یک شأن از ربوبیت خدا رو مطرح میکنه، آداب مناظره است، شأنی از ربوبیت خدا رو مطرح میکنه که بابا تو که این حرفا رو میزنی ببین خدا چیکار میکنه، تو چیکار میتونی بکنی؟ از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، ببین پروردگار من، حالا البته رب واژه فارسیش گفتیم پروردگار نمیشه، اما خداوندگار واژه درست و صحیحه، من پیدا کردم خوبم هست، ولا مالک و مدبر من، یا همون چی؟ خداوندگار. خداوندگار من، از قال ابراهیم ربی الذی، خداوندگار من اون چنان شخصیتی است که یحیی و یمیت، زنده میکند و میمیراند. گفت این نشونه تدبیر خو، الان من تدبیر میکنم. قال انا احیی و امید، منم میمیرانم و زنده میکنم. دو نفر از زندان آورد، گفت اینو گردن بزنید آزاد بکنید، دیدید منم احیی و امید. البته به وضوح پیداست که جناب ابراهیم علیه السلام معنای حقیقی احیا و اماته را در نظر گرفته بود و نمرود مغالطه کرد. آزاد شدن از زندان شاید برای زندانی ها در حد حیات مجدد باشه، ولی حقیقتا حیات مجدد نیست، تداوم حیات بیرون از حبس. خب حضرت دیدی بابا اصلا به این صراط مستقیم نیست، یعنی داره مغالطه میکنه، شأنی رو مطرح کرد که فبوئت الذی کفر اینجا صادر شد. حضرت بهش گفت قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، خداوند الله خالق خورشید را از مشرق طلوع میدهد، فأت بها من المغرب، خدا از مغرب بیارش، تو که مدبری. فبایت الذی کفر، مبهوت بودم جنون، خب این کار دیگه نمیتونه بکنه، اگه تدبیر رو هم بپذیرد ولو با مغالطه، دیگه این نوع از تدبیر در ید قدرت او نیست. روی همه مشکل دارن، همه مشکل دارن. لذا در بحث با کسانی که توحید ربوبی رو مشکل دارن، باید شأنی از تدبیر رو در واقع چیز بکنه که خودش هم عجزش را در اون مطلب بداند. این راه در واقع مناظره کردن با منکرین، با مشرکین در توحید در ربوبیت. ولی آقای نمرود الله رو قبول داشت. چرا؟ از کجای آیه میفهمید الله رو قبول داشت؟ قال ابراهیم فإن الله، میگه الله، اون نگم اللهی که میگه کیه، الله رو افروز قبول داشت، تدبیرش رو قبول نداشت، ربوبیتش رو قبول نداشت، او رو تثبیت شده میدانست. چرا الله رو اصرار داشتم در این آیه بگم که قبول داشت؟ برای اینکه قبول کردن الله امریز فطری، یادش بگیرید که چجوری فطرت رو چیکار بکنید، استعداد رو تبدیل به فعلیتش کنید، پرورش، اینو یادش بگیرید. و الا من بحثی داشتم، خدا فرمود من 90% کاری کردم، شما 10% انجام بدید دیگه. من بچه هاتون که به دنیا میان بر اساس توحید ربوبی و دنیا، توحید الوهی به دنیا میارن، الله همشون میشتسه. شما این شناخت رو در بچه نگه دار نمیتونی، چون ابزارش رو نداری. اغلاطی رو در زندگی دوچار میشی که وقتی بچه به سن 23-24 رسید فاصله میگیرد از آن چیزی که در واقع خدا خلق کرده. دیگه میشه سوا اون علیهم انذرتهم ام لم تنذر. شما تربیت در راستای دین رو بلد نیستیم که یکی از مهمترین بحث است. پیدا هم نمیشه جایی که شما مثلا برید یه عالمی نشسته باشه بحث تربیت دینی رو مطرح بکنه. این هم که شما میرید و میشنوید شاید بحثای اخلاق، بحث اخلاق با بحث تربیت زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. هیچ یک از آیان که من دیدم مربی نیستن به معنای پرورش دهنده، اینا مدرس اخلاق هستن و اون اهمیت داره، اون اهمیت داره، نه یه اخلاق اهمیت نداره. پس مشکل توحید ربوبی آقای نمرود در جایی در واقع فواهد الذی کفر شأنی از تدبیر رو گفت که خودش هم عجزش رو چگاه کرد اعلام کرد. حالا جناب ابراهیم با سه گروه از آسمان پرست ها مناظره میکنه. فلما جن علیه اللیل، وقتی که تاریکی پوشش داد همه در واقع کره را، اون سطحی که ایشان میبینه، حالا همه کره اون ورش ندیگه، اما اون سطحی که میبینه، اما اون سطحی که با حضرت لما جنه، فلما جنه، جنه یعنی پوشش داد، علیه پرده افکند شب، لید را کوکبن، یه ستاره ای رو دید، قال هذا ربی، او این پروردگار، با حالا اونا نشستن، نه وسط جلسه نشسته، هازا رب این پروردگار، شروع کنه به پرستش. خب آخر جلسه رفته دیگه، خب بپرستیمش دیگه، شروع کنه به سجده کردن. تا اومدن سجده کنن افلا، غایب شد. فلما افلا، جناب ابراهیم علیه السلام یه جمله گفت، چی گفت؟ قال انی لا احب العافلین، خیلی زیبا تعبیر کرده، من غروب کنندگان را دوست ندارم. دو تا حرف توشه خواهم گفت. فرم ماره القمر، خب این گروه که ستاره پرست بودن رفتن، ماه پرست ها اومدن. اینشون بده که مردم نسبت به ربشون یه تعهدی دارن، این تعهد هم یه تعهد قلبیه. خب ستاره پرستا رفتن گروه دوم. فلما را القمر، ماه پرستا آمدن بازغن، خب ماه رو دیدن، ماه خب به هر صورت بزرگتره، نورش بیشتر از ستاره است و اینها، قال هازا رب، این خوبه، این ربه، این مدبره، اون چیزی که تدبیر عالم هست به دست اینه. فلما افلا، وقتی این ماه هم نزدیکای صبح از در واقع دیدگان مخفی شد، قال ان لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، می‌فرماد هدایت هم از امور تدبیری است، اگر پروردگار من تدبیر نکند و من را هدایت نکنه، من از گمراه ها خواهد بود. هدایت کار بنده و شما نیست، هدایت کار کیه؟ بله، کار خداست، خدا باید هدایت بکند. ما روز اولی که بحثای اصول اعتقادات و خداشناسی رو مطرح کردیم گفتیم فقط ما یک گام میگیم، هیچ چی اون گام چی یک یادون باشه؟ ما فقط حرفا رو میزنیم، ما فقط حرفا رو به طور متقن میزنیم، اما اینکه این حرفا شما چجوری باور بکنید اون کار من نیست و نقص منم نیست. اینکه من نمیتونم باور ایجاد بکنم، این به معنای نقص بنده چون انبیا هم نمیتونستن باور ایجاد بکنن. به همین دلیل خدا به پیغمبرش فرمود و ما علی الرسول الا البلاغ، تو فقط وظیفه داری حرفا رو بزنی، ما در مرتبه ابلاغ دین هستیم. بعد از 1400 خورده ای داریم میگیم خدا و پیغمبر چی گفتن، اما اینکه شما چجوری به این باور پیدا بکنید کار من نیست. من بخوام همم نمیتوانم، چون به بزرگتر از ما که بزرگ نیستیم، که به بزرگ نظام خلقت حضرت حق فرمود ان الله لا یهدی من احببت، هر کی تو دوست داری من هدایت نمی کنم. ان الله یهدی من تشاء، هر کی بخوام هدایت یهدی من یشاء، هر کی بخواهم هدایت میکنم. خداوند هر کی را بخواهد هدایت میکند. لا تهدی من احببت، هر کی تو دوست داری نیست. حالا آقا میان سر کلاس من بهش علاقه دارم، دلم میخواد هدایتش کنه، آقا بیا تو را، اینجوری نیست. ان الله یهدی من، چون فرایند هدایت به دست خداست. کی میگه به دست خداست؟ حضرت ابراهیم. چی میگه؟ لئن لم یهدنی، اگر تو منو هدایت نکنی، لأکونن من قوم الظالمین، من القوم الظالمین، منم از گمراه، نه از طایفه گمراهان خواهم بود. پس تو باید حواست به من باشه. به همین دلیله که ما خدا را میپرستیم. بعد فلما را از شمس، یه 24 ساعت پس این مردم وقت گذاشته، خورشید اومد، هم نورش بیشتر، هم روشنایی و هم همه چی، تغییراتی که ایجاد بکنه، نور، حرارت، بس. فلما را از شمس بازقه، وقتی خورشید نورافشانی کرد، نورافشانی بیشتر، قال هازا ربی، این مدبر هست، همینه، هازا اکبر، این بزرگتره، اون دوتا چی بودن فسخلی ها، اونا اصلا خودشون هم نمیتونستن جمع بکنن، هازا این اصلا همه کار همینه. فلما افلت قال یا قوم انی بری امه ما تشرکون، داره به ما یاد بده که آقا با مخالفین توحید در روبو باید مناظره کرد، منتها از راهش. دو تا چیز رو حضرت ابراهیم علیه السلام در این عبارات بسیار زیبا بیان کردن. یک، ما یه رب داریم که تدبیر میکنه. نسبت به کی تدبیر میکنه؟ به خلق. اون خلقی که در تدبیر خدا قرار میگیره میشه چی؟ مربوب. حضرت حق رب است و ما چی هستیم؟ مربوب. تدبیر در جایی، در جایی معنا دارد که رابطه رب و مربوب یک رابطه استمراری باشد، رابطه انقطاعی معنا ندارد. لذا میگرد به این که وقتی افول کرد گفت نمیتونه خدا باشه. پس اون کسی میتواند رب باشد که چی باشه؟ آقا دارای قدرت استمرار در تدبیر داشته باشه، استمرار در تدبیر داشته باشه. لذا ما چرا به خلایق نمیگیم مربوب رب؟ چون اگر هم بتوانند در یک زمینه تدبیر بکنن، این تدبیر استمرار یک باره. ممکنه از تاری یک کسالتی داشته باشید بیای پیش من بگی فلانی، من مثلا فرض کنید که خیلی قلبم ناراحته، چی بخورم؟ منم مثلا میگم که حالا تو این دوا رو بخور، بعد بخوری خوبم میشی. حالا به من میگی دکتر؟ البته تو که میگی دکتر، بدونه که من نسخه بپیچم. یه بار که آدم نمیشه دکتر، که یه بار تدبیر که آدم نمیگن طرف ربه، که استمرار در ربوبیت لازمه. پس رب رابطه اش با مربوب تدبیره. این رابطه جایی برقرار است که همواره باشد، استمرار باشه. رضا میگه فلما افلا، وقتی غروب کرد، چون انقطاع بین اون رب فرضی و مربوب رو حس کرد، گفت این به درد کار نمیخوره. انقطاع رب چی؟ فرضی. فرض طرف این بود که این ربه، ولی واقعا که رب نبود که، و الا رب. دومون چیزی که از آیه به دست میاد خیلی خوشگله اینه، ایشون وقتی ستاره افول کرد نگفت این رب به من نیست، بلکه چی گفت؟ فرمود اینی لا احب الافلین، این که غروب کرد و تو رب فرض کردی، اون چیزی که غروب کرد و من دوست ندارم به عنوان رب. یعنی میخواد بیان بکنه که رابطه بین رب و مربوب بر مبنای محبت است و عشق. یعنی تو اگر ربت را تشخیص دادی، عشق به او پیدا میشود. اگر نسبت به کسی عشق و محبت پیدا نکردی در ناحیه تدبیر، کسی یعنی خدا دیگه، یعنی که هنوز او رو منزله رب قبول نداری. اینجاست که میگن باید شما راه و رسم عاشقی رو بلد باشی، که اقلن اگر شده است به گزافه هم ادعای عاشقی داشته باشی، چون عاشق حقیقی که حضرت سید الشهده هست. من و شما به ادعا، به گزافه، حالا دیگه براخره آبرومون نره جلو دیگه، چون کسی ربوبیت حضرت حق و قبول دارد که چی باشه؟ یعنی ربوبیت پذیرفتن عاشقی می آوره. نیلا احبل آفلی، درست شکنه من دوست ندارم، این خیلی اهمیت داره. وقت کسی که ربش رو دوست داشته باشه، به تدبیرش اشکال میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. پس وقتی اشکال کردی یعنی دوست نداری، وقتی دوست نداری یعنی اون رو به عنوان مدبر نپذیرفتی، وقتی اون رو به عنوان مدبر نپذیرفتی یعنی چی هستی؟ چی؟ چون یواش میگی؟ چون بده، چون بده ها؟ چون بده. به خاطر همینه که این بنده های خدا که درس اخلاق میگن یه افاهه، میخوام بحث عشق و محبت و اینا رو مطرح کنه، در جای خودش باید مطرح بشه، باید در جای خودش مطرح شد. نمیشه دیگه، من تو بحث تفسیر عرض کردم، ما تا جهان بینیمون قرآنی نشه، گرایشمون قرآنی نمیشه، تا گرایشمون قرآنی نشه عملمون قرآنی نمیشه. بنابراین دنبال بحث اخلاق نرو که داری آب تو چی میکوبی؟ هاون، هاون رو در آب میکوبن، آب که در یا برعکس، یا لحش که شما درست شد، آب در هاون کوبیدنه. به همین دلیلی که مردم معمولاً در اعمال عبادی و رفتارهای اخلاقی انقطاعی عمل میکنه، خیلی کوتاه. خیلی کوتاه عمل میکنه. مثلا یه حالی هست زیارت عاشورا میخونه، بعد دیگه نمیخونه، ادامهش نمیده. بعد تو اون حالی که هست صد لعن و صد سلام میخونه، بعد دیگه نمیتونه. او رفیق من، اصلا از اول با صد لعن و صد سلام شروع نکن، که سنگ بزرگ علامت نزدنه. خب چیکار کنم؟ همون عادیه رو بخون. رضا اهل بیت به ما میگن به این که افضل الاعمال ادومها، برترین عمل دائم ترین عمله، عمل دائمی برترین عمله. بعد به ما دستور میدن عمل دائمی داشته باش ولو کم باشه. از صبح الاتولو که بلند میشی، ساعت 7 که از خواب بلند میشی، تا 8 این برنامه رو دارم، برنامه عبادی، بعد مثلا 8 تا 9 این برنامه عبادی دارم، 9 تا 10 این برنامه عبادی دارم، 10 تا 11 این، 11 تا 12 اون ماهواره رو میبینه. تو هم پای مثلا فرض کنید برنامه مفاتیح خودت هستی تا ساعت 12 شب، بعد تو میخوابی. خب این 3 روز بیشتر ادامه نداره. چون زیر ساختش فراهم نیم. تو چقدر خدا رو میشناسی که اینقدر بخواه قربون صدقش بدی؟ یه کسی از آقایون میگفتش که 30 شب مثلا میره توبه میکنه که میگه من چقدر گناه کردم که اینقدر بخواه. حتی نمیدونی چقدر گناه کرده. به خاطر که زیر ساختش آماده نیست. زیر ساختش اینه که جهانبینی من باید خدایی باشه. در جهانبینی خدایی من اگر همه کار هم بکنم هیچ کار نگردم. این کلام پیامبر از شأن اسلام که ما عبدناک حق عبادتک، من حق بندگی تو رو به جان آوردم. وقتی این آقا اون آقاییست که خدا بهش میگه باباش ما این قرآن رو بر تو نازل نکردیم لتشقا، تو خودتو به مشقت بندازی. خدا بهش میگه من میگم یه خود ترمز کن تو. به پیغمبر ما میگه یه خودتو ترمز کن. این که خدا بهش میگه یه خود ترمز کن، این که شخصیت عالی مقام که خدا بهش میگه تو یه خود ترمز کن، این شخصیت عالی مقام. میگه ما عبدناک حق معرفتک، حق عبادتک، حق تو رو ادا نکرد. میدونه اگه همه کارم بکنه یعنی هیچ کار نکرده، چون زیر ساختش فراهم شده. زیر ساخت داریم فراهم میکنه. این درس های 3 ساله‌ای که ما داریم میگیم فراهم کردن زیر ساخت هاست. خیلی این بخش از توحید هم بگذاریم بریم سراغ توحید در تشریع و حاکمیت. اینا همه از شعبه های توحید افعالیه. توحید در تشریع یعنی حق قانون گذاری. توحید در حاکمیت یعنی حق حکومت. مال کیه؟ کی میتونه برای انسان ها حکومت بکنه؟ حکومت اصلا معناش چیه؟ ما چون جزوه‌ای نداریم که خدمتتون بدیم، یک کتابی نبوده که خدمتتون بدیم، مجبورم این قطعه رو از رو بخونم و بعد اگه نیازی به تفسیر داشته باشه تفسیر کنم. یکی از اقسام توحید افعالی توحید در تشریع و حاکمیت. از یک جهت میتوان این قسم از توحید را از شاخه های توحید ربوبی به شمار آورد. یعنی نگیم که یک شاخه مستقله، بگیم یه توحید داشتیم، توحید ربوبی. یکی از این مجموعه های توحید ربوبی چیه؟ ربوبیت تکوینی، ربوبیت تشریع و حاکمیت. اینجوری بیان بکنیم، چون قانونگذاری هم یک فعل دیگه، یه نوع تدبیر دیگه. خب این تدبیر در همون ربوبیت خوابیده. اینا اختلافات آقایون با همه در علم کلام هستش، ما دیگه به اونها اشاره نمی کنیم. می دانیم که انسان ها برای تنظیم روابط خود با دیگران نیازمند قوانین و قواعد خاصی هستند و وضع قانون نیز از شؤون قانونگذار است. یعنی کسی که صلاحیت برای قانونگذاری داره، هر کسی که نتونه مردم کوچه و بازار قانون بزنه، چون که قانونگذار میخواد. حالا در همین مجلس که باید برید در بیدون، همه که نمیتونن قانون بذارن، باید مثلا یه چند صد نفری برن ثبت نام بکنن، یه چند صد نفری قبول بشه. اینا که بهشون رأی میدید، شما بهشون شأن قانونگذاری رو بارش میکنید، میگید تو شأن قانونگذاری داری. حالا بلده بلد نیست، او به خودش برمیگرده، بین خودش و خدای خودشه، بین خودش و خدای خودشه. سخت ترین کار در یک مملکت قانونگذاریه. ما بیشتر کسی که رئیس جمهور خوب بخواهیم، مجلس خوب بخواهیم. ولی شما ها همواره دنبال چی خوب هستین؟ رئیس جمهور خوب. چون رئیس جمهور در چارچوب قانون باید عمل کنه، خودش کلیپ تو قانون بذاری که. پس ما مجلس قوی میخواهیم. این هم تراوش سیاسی که این تحلیله. اصلا چرا ما انسان ها قانون میخوایم؟ به 2 دلیل، یعنی به 2 جهت، نه به 2 دلیل. یک دلیلی که 2 جهت داره. یک جهت اول، ما انسان ها ساختار وجودیمون بر مبنای زیاده خواهیه. اگر روایت پیغمبر می‌فرماید اگر به فرزندان آدم کوهی از طلا و کوهی از نقره بدن دنبال سومیش بگرده. خب بخور اگه تموم شد دنبالش این زیاد خواهیه. و خلق الانسانو هلوعا، هلوعا یعنی ما انسان رو زیاد طلب خلق کردیم. پس اصل زیاد طلبی بد نیست، بلکه اسلام برای ما چارچوب میذاره، میگه آقا این زیاد طلبی رو در معنویت خرج کن، در دنیا خرج نکن، این زیاد طلبی رو در معارف خرج کن، در مشاغل خرج نکن. تو در کجا خرج میکنی؟ میگه از صبح که من میرم و خونه بیرون بچه ها میبینم، صبح که میام بیرون تاریک، که شبم که میرم تاریک، چرا؟ چون سه تا شغل دارم. زیاد طلبیه در چی؟ مشاغل. اما آقا بگه یه حدیث بخون، برو بابا بل کجا حالی داری؟ اصلا حال اولیش هم نداره، چه باقا دوباره زیاد طلبیش بره کاریه. همینطور هست یا نه؟ جامعه ما دوچار زیاد طلبی در مشاغله، مکاسب، شغل بیشتر، انسان ها دنبال مشاغل هست. اصلا دین آمده میگه بابا جان تو چارچوب در دنیا داشته باش، بی چارچوبی کار ما نیست، کار خدا پیغمبر نیست، بی چارچوبی نیست. حالا بخوای بگی آقا مثلا اگه من دنبال کثرت مشاغل نروم، مثلا از مخارج زندگی بر نمیام، اونها دیگه میشه سه نقطه. یعنی بحث من نیست، بحث در واقع توزیع مواسیس ثروت و اقتصاد است. اون به اونجا برمیگرده، به من ربطی نداره. ما داریم جامعه سازی رو مطرح میکنیم، جامعه بر اساس این معنا باشه. نمیپذیرن عموم مردم، هم نمیپذیرن این معنا رو، چون برای فرهنگ جامعه دنیا در واقع اهمیت دارند و جمع بین دنیا و آخرت. آقا جان اگر دنیا در مسیر آخرت باشه، اگر علی ابن ابی طالب اونو خوش بخوره، نه اینکه پیدا نمیشد، یعنی نباید غیر او باشه. خب خاطر همین میشه علی ابن ابی طالب، به خاطر همین میشه علی ابن ابی طالب، چون میگذره. گفت آدم علیه السلام بهش گفتن همش بله تو، یه لقمه نه نشد، من از هیچی من نکردن، خودم خودم رو محروم کردم، برای که جهانبینی من متفاوت با دیگرانه. اون یک بحث فرهنگی داره. حالا ما چرا قانون احتیاج داریم؟ به خاطری که انسان خلق هلوع هریسه. پس هرس اصالتا معنای بدی نیست، اما اینکه به چی تعلق بگیره چرا این بده. حرص در معارف هیچ اشکالی نداره، ولی حرص در مشاغل زیر سواله. به همین دلیل به شما میگن که بابا حریص در جمع آوری دنیا نباش، ولو قارونم باشی ما بیشتر از یک معده به تو ندادیم و یک تن بیشتر به تو ندادیم، چون یه لباس که بیشتر نمیتونی بپوشی که، حتی 2000 تا لباس داشته باشی، یه کفش که بیشتر نمیتونی پات کنی که، حالا 5000 تا کفش داشته باشی. پس از طرف یه انسان حریص، ولی از طرف دیگر ما در جایی زندگی میکنیم همراه با محدودیت. نظام خلقت ماده و دنیا مادیه، مادیات یکی از لوازمشون محدودیت، کم امکانات، کم کم بودن امکانات. از طرفی چند درصد جهان آب دارد؟ وقت چند درصد از این آب آب قابل شرب است؟ کمه. و آیون میگه شما چقدر در روز آب بخورید؟ مثلا 8 تا 7 تا 12 تا هر چند تا کی میگن، درست شو؟ و این امکانات کمه، این امکانات کمه. و در این حال انسان حریصه. حرص انسان با کمبود امکانات مادی که این برمیگرده به مقتضای ماده، اصلا ماده و مادیات محدودیت داره. محدودیت یعنی کم بودن، یکی از محدودیتش کم بودن. خب از طرفی حریص بودن، از طرفی کم بودن چی ایجاد میکنه؟ تزاحم، جنگ، اختلاف، کینه توزی. برای رفع اون اختلافات ما نیاز به چی داریم؟ قانون. پس انسان‌ها برای تنظیم روابط خود با دیگران نیازمند قوانین و قواعد خاصی هستند و وضع قانون نیز از شئون کی آقا؟ از شئون انسان نیست، از شئون انسان قانونگذاره، کسی که بتواند قانونگذاری بکنه، یعنی بلد باشه این معنا رو. حالا قانونگذار ما نمیگیم انسان، اون حقیقتی که بتواند قانون بذاره. با حفظ این مقدمه، توحید در تشریع یعنی چی؟ توحید در تشریع یا قانونگذاری یعنی اعتقاد به این که یگان قانونگذار شایسته، یگان مشرع شایسته خداوند است. قانونگذار و مشرع یگانه، و اون هم چی؟ که شأنش قانونگذاری باشه، دیگری شأنش قانونگذاری نیست، فقط خداست. و احدی غیر از خدا مجاز نیست که به صورت مستقل، یعنی به تنهایی و در عرض تشریع الهی، یعنی کنار خدا قرار بگیرد، برای تنظیم حیات بشری قوانین وضع کند. نمیتونه، نه مستقل است و نه در عرض خدا میتواند قرار بگیره. بنابراین تشریع و جعل احکام و تکالیف اولا و به ذات از شعور خداوند متعال است و قانونگذاری مراجع دیگر، یعنی کسان دیگری که قانونگذاری بکنن، تنها در صورتی اعتبار دارند که چند تا خصیصه داشته باشه: یک، در عرض قوانین و تشریعات الهی قرار نگیره، دو، مخالفان نباشن، سه، مجاز به قانونگذاری باشد. کیا مجاز به قانونگذاری هستن؟ یا خدا تفویض به اونها کرده مثل انبیا و ائمه سلام الله علیهم اجمعین، یا خداوند امضا کرده از قانونگذاری اونها رو، که کیا هستن؟ عقل و عقلا. قانونگذاری غیر خدا یا به اذن الله هست که اذن الهی قانونگذاری رو به ائمه و امام و انبیا سلام الله علیهم در واقع میدهند، و یا به امضاء خدا است که عقل و عقلا رو چیکار بکنه؟ تایید بکنه. کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، اون قاعده اونوری، و کل ما حکم به الحق حکم به الشرع. منتها چارچوب عقل رو معین میکنه ها، چارچوب احکام عقلی رو معین میکنه و عقلا. این میشه توحید در چی آقا؟ تشریع. چرا حق خداست که قانون گذاری کنن؟ به دو دلیل، یعنی دو دلیلش رو ما بیان میکنیم. دلیل اول این است که آقا قانون گذاری خودش تدبیر است و به واسطه اثبات توحید ربوبی خداوند فقط حق قانون گذاری دارد، به طور چی؟ مستقل اولا و به ذات. اگر انبیا میان قانون میذارن در طول خدا میذارن، یک، بعد مستقل نیستن، به در واقع چیه؟ امضای به اذن خداست، خداوند اذن داده که انبیا بتونن قانون بذارن، در عرض خدا نیستن. قوانین هم مادامی اعتبار دارد که با قوانین الهی مخالف نباشه. این ویژگی ها باید در قانون گذاری شد. چون قانون گذاری نوعی تدبیر نظام آفرینش است، یک، تدبیر به واسطه اثبات توحید ربوبی شأن خداوند هست، دو، بنابراین قانون گذاری هم چی هست شما؟ فقط و فقط و فقط و فقط اولا و به ذات و به استقلال شأن کیه؟ حضرت حق است. دومین جهتش که خیلی واضحه، قانونگذار باید تمام نیازهای جامعه را بشناسد تا بتواند قانون جامعی بگذارد که به تمام نیازها چیکار بکنه آقا؟ پاسخ بدهد. لازمه اش این است که قانون گذار انسان را بشناسد، نیازهای او را بداند، رفع و برطرف کردن این ارتباطات، این نیازها را هم چیکار بکند؟ بداند. چجوری در واقع آرزه حل میشه؟ سه تا چیز بدونه. خب دو تا گزینه مطرحه که قانونگذار در نظام آفرینش و تدبیری خالق باشد یا مخلوق. مخلوقی که کتاب می نویسد انسان موجود ناشناخته، مخلوقی که در تمام شؤونش میگه ما نمیدانیم، این چگونه میتواند برای جامعه بشریت قانون نویس باشد؟ بنابراین تنها کسی که میتواند قانون گذار باشد و قانون نویس باشد خداست، چون خداست که نیازها را میشناسد، چون خداست که برطرف شدن این نیازها را در پی ارتباطات میداند و غیر او کسی نمیدونه. پس توحید در تشریع حق خداست، اما توحید در حاکمیت، توحید در حاکمیت حاکمیت به چه معناییه؟ وقتی شما کسی رو حاکم میکنید یعنی در واقع چه کارش کردید؟ حاکمیت به معنای تسلط بر جان و مال انسانها و اداره امور جامعه، اینو بهش میگن حاکمیت. حاکم کسی است که بر جان و مال و اداره امور جامعه چی دارد؟ آقا تسلط دارد. از شؤون خداوند است و تنها حاکم مستقل و حقیقی اوست. او حاکمیت دیگران و حاکمیت دیگران تنها در سایه اذن الهی است. اگر ما حکومت انبیا مثل حضرت یوسف مثل حضرت سلیمان را میپذیریم، به اذن الله داریم میپذیریم، خدا تفویض کرده است، چون شأنی سایه ای رشته ای از نشاط حکومت حضرت حق است. بنابراین در بینش توحیدی اسلام حق قانونگذاری و تشریع و نیز حق اعمال و اجرای قوانین حاکمیت. حاکمیت یعنی که ضامن اجرای قوانین کیه؟ من قانون ریختم، کی اینو اجرا کنه؟ خب حاکم من باید اجرا کنه. حاکم من کیه؟ تنها از آن خداوند است و مرجع دیگری در عرض خداوند شایستگی چنین مسندی را ندارد. انبیا حکومتشون در عرض حکومت خدا نیست، در طول حکومت خداست. البته توحید تشریعی هرگز به این معنا نیست که آدمیان در حوزه‌ای که به جنبه‌های متغیر جوامع بشری مربوط می‌شود حق وضع قوانین مورد نیاز خود را نداشته باشند. چرا قرمز؟ قوانین حاکم بر بیمارستان ها، قوانین حاکم بر بیمه، خب اینا رو کی بخواد بریزه؟ خدا که نمیریزه، اینا خیلی جزئی هست. امور جزئی متغیر با هم در واقع غالبا باید تغییر پیدا بکنه دیگه. خب اینا چیزهاییست که انسان ها بر اساس عقلشون و عقلاشون جمع میکنن دیگه، و تشریع عقلا و عقل رو هم حضرت عقل چیکار کرده؟ امضا کرده. بلکه قانونگذاری بشری در این حوزه مشروط بر آن که با قوانین ثابت و کلی شریعت سازگار باشد بی‌اشکال است. از سوی دیگر از آنجا که تحقق حاکمیت در جوامع بشری نیازمند تعامل و ترابط ملموس با آحاد جامعه است، سنت الهی بر این جاری شده که افراد به دلیل ویژگی‌های ممتاز خود بتوانند به اذن الهی بر مسند حکومت تکیه بزنند. به اذن الهی، یعنی اگه ما حکومت انبیا را میپذیریم و منتظر حکومت حضرت ولی عهد هستیم، به اذن الهی منتظر این حکومت هستیم و امور مردم را تکیه بزنن و امور مردم را تدبیر کنن و امر جامعه را با اجرای قوانین الهی به سامان بکشانن. خب اینو بهش میگن توحید در حاکمیت، یعنی اجرای قوانین که لازمش تسلط بر جان و مال و امور جامعه است، و قانون گذاری که توحید در تشریع، این حق استقلالا حق خداوند است، اولا و به ذات خدا میتونه این کارو بکنه. به عقل و عقلا امضا کرده است، به انبیا و ائمه اذن داده است در هر دو. و مادامی هم قوانین اینها معتبر است که مخالف با قوانین شرع مقدس نباشد، مخالف با در واقع ثابتات احکام ثابت شرع مقدس نباشد. شرع امر ثابت است، دلیلش چیه؟ دلیلش همین فرمایش معصوم است: حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. یعنی احکامی که پیغمبر می‌ریزد چه در زمینه حلال باشد چه در زمینه حرام باشد ثابت، این تغییر پذیر نیست. اگر گفته مثلا فرض بفرمایید که شارب چه جور باشد، ریش چه جور باشد، کسی نمی‌تواند بگه آقا اگه پیغمبر اون موقع گفته ریش نتراشید، چون اون موقع مردم مثلا با چاقو می‌خواستن بتراشن. اینا حرفایی است که بعد مثلا زخم و زیدی می‌کردن خودشونو، بعد مثلا شر گفته که نه، پس این احکام مربوط به اون موقع است. کی هم شر بزنه؟ احکام ثابته شرعه، اصلا این حرفا نیست، اصلا این حرفا نیست. توجیه در احکام شرعی در واقع نپذیرفتن توحید حاکمیت حضرت حق است و قانون گذاری حضرت حق. خب قانون گذاری حضرت حق کجا تبلور پیدا میکنه؟ در فقه، در فقه تبلور پیدا میکنه. فقه حاکمیت داره دیگه، یعنی احکام در فقه دیگه. حالا اونجا چند نفر هستن که مثلا فرض کنید خانوما چرا ارثشون نصف باشه، چرا مثلا حق طلاق با کی باشه، چرا مثلا اینجوری باشه، اینا قوانین الهیه. من قبول دارم که شاید جامعه ما طوری عمل کرده که خانوم های مقدار مثلا نسبت به گرفتن حقشون به نهای خدا تحریص شدن و تحریک شدن و اینا، لیکن نه، ولی که هیچ حقی وجود نداره که در مقابل حضرت حق بگیم چرا این چرا؟ شما ممکنه که با بنده مخالف باشه، نداره، هر چقدر دلت بخواد با من مخالفت کن، من که جزء اصول اعتقاداتت نیستم. من جزء سوالات شب اول قبرتون که نیستم، ولی من ربک، من کتاب، ما کتابک، من نبیوک، من اماموک، اینا رو کسی تو بهش مخالفت بکنه به اعتباری که چرا مثلا حقوق ما رو اینجوری قرار دادن، چرا حقوق اونا رو اینجوری قرار دادن، این مخالفت در توحید در چیا؟ تشریعه. توحید در تشریع. حالا ما بخواستیم آیات توحید در حاکمیت رو بخونیم، نمیخونیم، ولی خب به نظرم میاد که ای بخوام این آیات رو مفصلا بخونم یه مقداری که وستور بکشه، دارم میخواد که بریم بقیه مراتب توحید هم بگیم تمامش بکنیم، که بحث توحید انشالله در یک کنار قرار گرفتن، کنار شرک قرار گرفتن، یه بحث جامعی از توش در بیان. انشاءالله که خداوند به ما کمک بکنن که به توالی مراتب توحیدی حضرت حق را نه بل اجبار بلکه بل عشق چیکار بکنیم؟ بپذیریم انشاءالله. الحمد.